أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. دعا میکنیم که این جلسه‌مون برای دنیا و آخرتمون انشاءالله مفید باشد. ابتدای جلسه یه مروری بکنیم بدون مراجعه به جزواتمون به آنچه که در جلسه پیش عرض کردیم. یه نوع استعداد سنجی هم هست البته، و البته بزرگوارانی هم که تشریف نداشتن در جریان بحث قرار میگیرن. بفرمایید که چه عرض کردیم؟ خب خیلی ممنون از شروع سخن. بقیه مگه اینکه اکثرا جدید باشن که خوش آمد گویی بگیم. دیگه چه خاطره ای از اون جلسه چیزی نداری؟
تعریف حیا رو به طور سنت و شرع شما فهمیدیم، گفتیم حیا ریشه در عقلانیت داره. بعد فهمیدیم که اگه بخوایم حالا این عقلانیت و این حیا حفظ بشه تو بچه‌ها چه کار توی بچه‌ها یا حالا زندگی حفظ بشه چه کاری باید انجام بده؟ یکیش این بود که اون عقلانیت رو تقویت کنیم و بعد در بدون هم دوباره یک سری توضیح توی سری مواردی بودیم که چجوری میشه البته کامل نبود. و گزاره دومش هم این بود که چیکار کنیم که این نور عقلانیت کم توان نشه، کم رنگ نشه.
آفرین بشه. که خواهش کردیم که واقعا به این موضوع از نگاه عقلانی نگاه کنیم. عقل را همان چیزی که فعلا ازش برداشت میکنیم، یعنی هر کدام از اقوام ما، فامیل ما کم حیا باشن به تعبیر ماها یا نه حیای مطلوب و ستودنی داشته باشن، وقتی بخوان عقلانی به موضوع نگاه بکنند حیا را اصلش رو تأیید میکنه. بنابراین کوشیدیم با وجود اینکه باورهای ما الحمدلله پیشتر از این حرف ها و جلوتر از این حرف ها رو به ما نشان میده، اما کوشیدیم که بگیم نه، ما الان داریم با همین عقلمون صحبت میکنیم و به نظر میرسه که این نوع ورود به بحث یه مزایایی داشته باشه. ممکنه ما در طی سالهای مختلفی بتوانیم در موضوع حیا و عفت و پاکدامنی سخن بگیم، هر کدوم از یه منظری، ولی این منظر هم از اون مناظری است که شاید کمتر بهش پرداخته باشیم. خب اجازه بدید قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم من دو تا نکته رو پررنگ کنم. یک، اینکه اگر کسی از جمع ما در طول این فاصله زمانی از جلسه قبل به این طرف در این موضوع با کسی سخن گفته یا تجربه خوبی داره بیان بکنه، یعنی ورود به بحث حیا از دیدگاه عقلانی و با اون سبکی که گفتیم، این یه نکته که اگر مطلبی باشه بشنویم. و نکته دوم این که انواع حیا رو هم با هم یه مروری بکنیم که ببینیم وقتی از حیا سخن میگیم چه سطحی رو و چه گستره ای رو تحت پوشش قرار میده. بفرمایید، نوبت شماست.
سوال شما مطرح فرمودید که باورهای خانوادتون رو
چطور؟ اونا سه تا تکلیفه.
بله.
بله.
قرار بودش
اونا تکلیف و سر جاش میپرسن. الان عرض کردم
فرمودید در رابطه با حیا با کسی صحبت کردیم یا نه؟ در رابطه با همین سوال سومتون که
بله.
فرزندم در مقابل با ضعف دیگران چه کاری رو انجام میدم؟ فرمودید مثلا میشه بازدید از یه خانه سالمندان رو ما در نظر بگیریم، ببینیم عکس العمل فرزندمون چی هستش، یا مثلا گذاشتن یه کلیپ. من این کار انجام دادم.
خب بازخوردش چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
در حال جمع‌آوری وسایل منزلمون بودیم و یه سری از وسایل رو که شاید احتیاج هم داشتیم ولی حالا احساس میکردیم که حالا تو این بازه زمانی شاید به درد کسای دیگه بخوره، از فرزندم پرسیدم که حالا مثلا فلان کلاه یا لباس رو ما میتونیم در اختیار دیگران قرار بدیم که حالا مثلا نیاز داره. اولش یه مقداری مقاومت کرد ولی یه مقدار که قضیه رو برش باز کردم پذیرفت.
یعنی در واقع یکی از تکالیفمون که این بود که فرصتی رو ایجاد کنیم یه خورده بچه هامون دردهای دیگران رو هم ببینند و قوتهای خودشون رو یه خورده شاکرانه نگاه بکنند. ایشون میگن این فضا رو موقعیتش پیش آمد، من پروروندم و به نتیجه مطلوب رسیدم. خدا به شما و بچه‌تون خیر دنیا و آخرت بده. خب حالا من هنوز از تکالیف نپرسیده بودم. اون دو تا قسمت اول رو هم اگر فرمایش داشته باشید خوبه که میتونه قسمت اولش با یکی از این تکالیف جمع بشه، مثل همینطور که خانم فهمید. شرمندم که فرصت میدم شما فکر کنید و بیان کنید. پیشا پیش از خواهید. هیچ خاطره خاصی در طی این مدت پیش نیامد؟ با هیچ کسی هم در این موضوع صحبت نفرمودیم؟ یعنی نتیجهش اینه؟ بله؟ خسته نباشیم، ما هم تازه اومدیم، خیلی نیست که خواهش میکنم. آها نمیدونیم. خب یکی از خانمهایی که زودتر تشریف آورده بودن سوال اول بنده رو تکرار کنن ببینیم مثلا بقیه هم بودن یا نبودن. نه دو تا سوال، دو تا نکته گفتم که میخوام در این موضوع با کسی در طول این مدت صحبت کردین، بازخورد خاصی دارین یا نه؟ شاید و طرف مقابل شما مانند یک شیء نشسته بودند که بعد مطمئنین که به شما گوش میدادن؟ بعد بسیار
یه تجربه خودم اون کار بگم برای همون حیای عقلانی که فرمودیم، برای همین پسرم فرم مقطع هفتمه، زمانی که برای به دنیا آمدن خواهرش من بیمارستان بودم باید خوبی پسرم رو جا میذاشتم، چون کوچیک بود هنوز میبخشید هم پرز میشد، برای خانم برادرم گذاشته بودم، خب مجبور بودن چون پسر بچه بود عوضش کنن. خب این به سنی نرسیده بود که تربیت بشه از نظر حیایی. بعد گفتن که من هر بار که محمد صحرا رو میخواستم عوضش کنم پسر تو دوتا دستاشو میذاشت رو چشمش و چشمشو میگرد تا من بتونم مثلا عوضش کنم. وقتی که شما جلسه قبلی همچین چیزی رو یه مثالی تو همین زمینه
بله
دیدم، خیلی نزدیکه به این چیزی که و بچه یک ساله
هشمانه
من هیچ آموزش نمیدونم، من میتونم آموزش بدم ولی دقیقا همون چیزی که شما فرمودین بود که بدون آموزش هر بار که میخواستیم بچه عوض بشه خودش حیا میکرد، خودش احساس میکرد که براش یه مقدار سخته.
باید
تجربه اینی خود
خیلی مثال خوبیه، خیلی مثال خوبیه، تکمیل همون مثالی که جلسه پیش گفتیم و نوعی اثبات عقلانی بودن حیاست. یعنی ماهی تو ذهنمون وقتی سؤاله رفت آمد میکنه که چه میشود که کسانی بلا نسبت بچه های ما و همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام به چنین وضعی در دنیا میفتند، این بیحیایی از کجا میاد؟ یعنی خدا این نور عقل را به آنها عنایت کرده و اونها به چه روزی افتادند. خیلی مثال جالبی است. خب در سوال اول من پس فعلا یه نتیجه گرفتم، اگر نتیجم اشتباه بود بعد باید یه جوری اثبات بشه که اشتباهه. فعلا به این نتیجه رسیدم که یا اکثر بزرگواران موضوع را در سینه حفظ کرده اند و این سر را نگه داشته اند، با کسی در این زمینه سخن نگفته اند، و یا اگر سخنی گفته اند طرف مقابلشون خیلی مؤدبانه فقط شنیده است، نه چشمی بر هم گذاشته، نه سری تکان داده، نه لبخندی زده، نه اخ می کرده. این نتیجه من فعلا از سوال اول، بعدن راجع به این نتیجه بر می گردیم ببینیم آیا نتیجه خوبی است یا نه. سوال دوم رو یک نفر تکرار کنه برای اونهایی که با تأخیر آمدن و بعد جوابش رو کسی که می داند یا می خواد کمک بکنه بیان بفرمایید. سوال دوم چی بود؟ سوال دومی که الان پرسیدم چی بود؟ تعاریف مختلفی را در ذهنمان مرور کرده ایم، اما راجع به انواع حیا با هم سخن نگفته ایم. انواع حیا کدام است؟ یه تذکری است که فرزند شما به اون میدن. انواع حیا رو بیان بفرمایید. حیای
شامل به نظر من تمام اعضای بدن میشه، مثلا حیای چشم، حیای گوش، زبان، دست، پا، همه.
خب بذاریم بشمریم. حیای چشم،
هر چیزی رو نگاه نکردن.
حیای گوش،
هر چیزی رو نشنیدن. هر چیزی رو زبان نیاوردن، زبان. هر جایی نرفتن.
حیای گفتار. خب دیگه
حیای پا، هر جایی هر مکانی نرفتن. حیای دست.
حالا اونجوری تقسیم بندی نکنیم، آره اونجوری تقسیم بندی نکنیم، ولی حیای مشی داریم، تو قرآن هم ذکر شده. کجای قرآن؟ حیای مشی یعنی نوع راه رفتن با حیاست یا بی حیاست. دیگه چه حیایی داریم؟ حیای مجالست، نوع نشستن، مکان نشستن. دیگه چه حیایی داریم؟ حیای کلام رو گفتیم. حیای مجالست را می شود همون به حیای نوع معاشرت تعمیم داد. حیای سخت‌تر از اینها حیای قلب است. این که فرزند من بیاموزد و حیا کند از این که وقتی تو ماشین مینشینه و کنارش نامحرمی هست خودش رو جمع و جور بکنه، این حیا حیای بدن است، حیای نوع مجالست است. این حیا خیلی مهمه، آموزش هم لازم داره. اما حیای قلب چی؟ سخت‌تر از اینه. بزرگوارانی که لطف کردن و این انواع حیاها رو نوشتند، زیرش یه سوالی هم بنویسند و اون اینه که آیا ما تا کنون برای تحقق انواع این حیاها در زندگیمون برنامه ای داشته ایم یا نه. ببینید آموزش بخشی از تربیته. شما ممکنه امروز یه جمله ای بگید کاملا هم غیر منتظره باشه، این جمله آموزش است ولی جز برنامه تربیتی من نبوده. ولی یه موقع شما برنامه تربیتی دارید، یه روز صبح اتفاقی با فرزندتون شما نماز صبح مثلا اول وقت رو با هم میخوانید، اتفاق پیش آمده، اما یه موقع شما یه برنامه دارید و در پی اون برنامه دنبال این هستید که فرصت‌هایی بچه‌تون رو برای نماز اول وقت صبح بیدار کنید، بعد تو این برنامه‌تون گاهی اوقات به اونجا میرسید که حالا من برنامه‌ام الان این قسمت اولش انجام شد، حالا میخوام بچه‌م یه خورده قبل اذان صبحم بیدار بشه. این برنامه تربیتیه، اتفاق تربیتی نیست. برنامه تربیتی یعنی شما از ابتدای ماه مبارک توی یه فکری هستید برای اینکه بالاخره بچه من در این ماه مبارک چند بار سجده طولانی سحر و پیش از اذان صبح تجربه کنه. این تعقیب یه برنامه است، مقدمه میخواد، طرح میخواد، حرف زدنی میخواد، گاهی جایی رفتنی میخواد، گاهی هم اتفاقی مثلا بچه منم در سجده خوابش میبره. پس نکته ای که عرض کردیم اینه، من فکر میکنم این حرفا مهمه ولی همه حرفا رو که در دو جلسه سه جلسه نمیشه زد و همه مشکلات و جوانبش رو نمیشود مورد بررسی قرار داد، ولی شما باید این کد رو بگیرید و با فرهیختگی و مطالعه و مشورت های خودتون اینا رو به نتیجه برسونید. چه میشود که پسری در دانشگاه در مقابل انواع خودآرایی ها و جلوه‌گری ها و تبرج ها چشم به زمین میدوزه؟ این چه اتفاقی میفته؟ این فقط ما رو تذکر اون روزی که خانم بزرگ فرمودن و حالا ما برایشون طلب مغفرت میکنیم؟ نه، یه پیش زمینه جدیتر از این میخواد. حالا سؤاله، همونطور که در تکالیف گفتیم میشود گاهی اینا رو با همسران هم ترک کرد، میشود این سوال آدم از همسرش بپرسه، بگه ما خدا به اون دوتا پسر داده، تربیت اصلی هم که برگردن شماست، منم که به شما کمک میکنم، ببخشید محسن آقا، ناصر آقا، برنامه تربیتی شما برای اینکه این بچه در این جامعه یا هر جامعه دیگری وقتی دیگری دستشو دراز میکنه که باهاش دست بده این دستش رو عقب بکشه، برنامه‌تون چیه؟ تجربه میگه خیلی هاج و واج نگاهتون میکنه. میگه برنامه یعنی چی؟ برنامه تربیتی هر کاری بابامون با ما انجام داد ما با بچه‌مون انجام میدیم. خیلی دیگه جمله فکر میکنن آلمانه ای گفتن. الان برنامه شما، برنامه تربیتی شما برای اینکه فرزند شما حیا کند از ورود به برخی از سایت ها، حیای برنامه تون چیه؟ ببینید میتونه بخشی از برنامه ما یه مدتی حذف باشه، یه مدتی با هم مراجعه کنیم باشه، ولی اگر این برنامه به یک نقطه منتهی نشه که وقتی او تنهاست و هیچ کس با او همراه نیست نشود او رو جمع و جور بکنیم، خب میشود آنچه که برای عده‌ای شده است. اما گاهی اوقات از همون بزرگواری که حاجوات شما رو نگاه میکنه سوال میپرسید، میگید برنامه‌تون برای اینکه ایشون در فلان رشته در فلان دانشگاه تحصیل بفرمایند چیه؟ برای شما ساعت ها میتونه صحبت کنه که من از اون مدرسه در اون پایه میذارمش اونجا، اونجا از مثلا این امکان ویژه استفاده میکنیم، اگه خواست براش این هزینه رو میکنم اینجا میفرستمش. همه یه مسیرها رو میرم بلدم، ولی برای حیا برنامه نداره. اینو فعلا داشته باشی، بذارید یه خورده دم بکشه، بعد بهش مراجعه میکنی. بزرگواران زحمت کشیدن ذهنشون رو منظم کردن، اونهایی که به موقع الحمدلله توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم، بیان کردن که ما باید دو تا مسیر را برویم. اول بگردیم ببینیم کسانی که صاحب و واجد این قدرت عقلانی هستند که اونها رو در حیا کمک میکنه چه ویژگی هایی دارند، و بعد بیایم با هم مرور کنیم عواملی که این قدرت، این نور، این توانایی را از اونها سلب میکنه چی هست. از اینجا شروع کردیم به برشمردن برخی از ویژگی ها. پس مقدمه سخن این بود، ما میخواهیم این عامل کنترل کننده چشم و زبان و دست و اعضای بدن را و برتر از همه قلب را قدرت ببخشیم تا بشود این هوس، هوا، لذت جویی، لذت طلبی را مدیریت کنه. کاملا به تعبیری عقلانی میخواییم بحث رو پیش ببریم. اشاره کردیم برای شما، شاید فکر میکنم شاید، ولی شاید هم نگفته باشیم، عقل از چه ریشه ای میآید، یا بهتر بگیم عقل را اگر بخوایم با هم خانواده هاش معنا بکنیم، ما به یکی از تعابیر به نام عقال میرسیم. عقال به چی میگن؟ به چیزی که به لجامی که به دهنه اسب یا استر یا حیوانات میزنن. چیکار میکنه عقال؟ نمیگذاره اینها به بیراه برند، نمیگذاره اینها به پرتگاه نزدیک بشن. هر جا میخواهد استر نفس و لذت جویی، مسیر بیچارگی و بدبختی در دنیا و آخرت را به تبع اون پیش برود، ای کسی که صاحب این نفس است با عقال مدیریتش میکنه. اگر عقال رها شده باشه، شل باشه، بیجون باشه، اگر عقل ناتوان باشه، از این مدیریت ناتوانه. اگر عقل قوی باشه، در این مدیریت موفقه. ببینید اصلا وقتی از معنای عقل به موضوع حیا نگاه میکنیم، خیلی دیگه داریم متجددانه پیش میریم. ما دیگه خیلی احساس تجدد کردم یه لحظه. اگر از موضوع توضیح کلمه عقل پیش بریم، شما بینید اصلا نگاه ما به عوامل مؤثر در قوت بخشیدن عقل و عوامل مضر که باعث کاهش قدرت عقل میشه چقدر تغییر میکنه. تو این مسیر شروع کرده با هم دیگه شمردن، یکو گفتیم، دورم گفتیم، بازم گفتیم؟ نگفتیم. خب اونهایی که احیاناً غیبتی در جلسه پیش داشتن یا تأخیری در این جلسه داشتن، انشالله با ما همراه شده اند. از اینجا میخوام یه خورده سرعت بگیریم به شرط تقدیم صلواتی به حضرت خدیجه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما میخواهیم در این ذیل 10 موضوع را با هم بشمریم. خب یقیناً حافظه ها کمک نمیکنه، باید یادداشت بشود. بعد میخوام یکی از موضوعات را اگر خدا توفیق بده یه توضیح ویژه‌ای راجبش بگیم که خیلی من اون توضیح را خودم وقتی کشف کردم به وجد آمدم و گفتم خوشا به حال جایی که بشود این بحث را به این شکل بیان کرد. البته بحث من نیست، تعلیم اهل بیت علیهم السلام است که میآموزیم. بنابراین این 10 تا رو با هم دیگه بریم جلو، بعد یکیش رو کامل تر یه خورده توضیح میدیم. گام بعدش این است که شاید دیگه باید حتما تو جلسه بعد اونو بیان بکنیم، عوامل کاهنده قدرت عقل. فرمایشتون. در پاسخ به چه سوالی؟
در من قبل از این بحث برای تربیت اصلی گفتی دو تا مسیر وجود داره؟
نه، این دو تا مسیر تو همین روی کردی که الان داریم در بحث حیا میگیم. یک هم بله همین بحثی است که عوامل تقویت کننده عقل کدام است. این اگر جمع بشود که حالا یه وقت ممکنه بخشی هم برای جلسه بعد بماند، بعد باید بریم عوامل کاهنده قدرت عقل که تکالیفی که عرض کردیم در راستای این عوامل بود. خب 3 فعلا با من این 10 تا رو همراه بشید، جای سوال هم میگذاریم که اگر مطلبی بود و ابهامی بود با هم حل کنیم. کسی که عقل قوی دارد زیادی مالش بخشیده شده، در نگهداری مالش و حفظ آنچه زیادی مال است. مثل نمونه‌ای که خانم فرمودن، فعلا بحث ایثار نیست، میگه 2 تا پیرهن داره، سومش زیادشه، نگه نمیداره. آقا اینا راجع به همسرانمون، برادرانمون، خلاصه خواهرامون، اینا رو هم میتونیم یه خود فکر کنیم؟ بله، ولی ما بیش از این که الان بخوایم به دیگران فکر کنیم، اول میخوایم به خودمون فکر کنیم. یعنی شما تصور بفهمید برای اولین میهمانی که پیش میاد، من دارم، نیازم ندارم، اما دلم میگه یکی دیگه بگیر بذار کنارش. این اول خودم، بعد بیام سراغ همسر و خانواده همسر و فامیلای همسر. اول خودم. 4 زیادی گفتارش بازداشته شده، زیاد حرف نمیزنه. به تعبیری بخوام این دوتا رو توی یه جمله بگیم، میگیم نه زیاد انباشته کرده است و نه زیاد میگوید. زیاد حرف نمیزنه. وقتی زیاد حرف میزنه شما میتوانید یه تردیدی راجع به این که الان این خیلی واجد عقله یا نه بکنید. آقا چه خطکش خوبی، اتفاقا ما یه خواهرشوهری داریم اینجوریه، نه دیگه قراشو خطکشا راجع به خودمون به کار ببریم. بهره او از دنیا در حد قوت هست. این فرق کرد با اینکه زیادی مالش را میبخشد. اینو راجع بشه خورده حرف بزن. پس این ممکنه یه ابهاماتی یه توضیحاتی بخواد عرض بکنه. 6 در طول عمرش از علم سیر نمیگرد. ما یه تعبیر اشتباهی داریم به کار میبریم، بچه هامون هم هی میشنون، میگیم فلانی فارغ التحصیل شد، الحمدلله خیالت راحت شد، خیالت راحت شد. شبیه این تعبیر دیگه چی به کار میبریم؟ مثلا پسرم پشو نمازتو بخون، خیالت راحت چی میشه سر تکالیفه؟ عجب ما تربیت هایی داریم گاهی اوقات، ها خیلی دقیق و ظریف بهش حالی میکنیم. اینم خودش یه توفیقی میخواد که آدم بتونه با همین دقت به بچهش حالی کنه که این گره و گرفتاری همین چند رکعت نماز است، اینو که بخونی که خیال راحت میشه، برو به کار زندگیت برسی. به پسرم از علم سیر نمیشود. یعنی چی؟ یعنی اگر فرزند شما نگاه میکنه به پدر، میبینه پدر یا مدرکی ویژه گرفته یا نگرفته، پدر طالب دانش است. بالاخره دو تا دونه کتاب تو خونه شما رد و بدل میشود. اینجور نیست که همه کتابا رو تو آخرین اسباب کشی گوشته باشیم توی کارتون. بالاخره گاهی اوقات یکی از تفریحات سالم شما انشالله مراجعه برخی از کتاب فروشی های کتابخانه هاست. راجب تغییراتی که در کتابخانه مدرسه میفته از بچه‌تون سوال دارید. ببینید گاهی اوقات یه بچه‌ای به کلاس هشتم رسیده است، وقتی ازش سوال بپرسیم و بتوانیم تمام حافظه اش رو روی کاغذی بیاوریم، بیشترین سوالی که از او پرسیده شده این است که امروز تکلیف چی داری؟ گاهی بیشترین سوال این است که بالاخره این ریاضی بی صاحب یا با صاحب را چی کار کردی؟ امروز جواب دادی یا ندادی؟ گاهی سوال این است که بالاخره از این سوالات و بعضی از سوالات اصلا در گفتگوهای ما نیست. شاید کم باشند کسانی که با ما مأنوس باشن و ما از اونها خواسته باشیم که ببین من چند وقته دارم دنبال فلان کتاب میگردم، تو کتاب خونم سر زدم پیدا نکردم. میشه اینو بپرسیم اینو تو مدرسه‌تون هست یا نه؟ شده برگردید به فرزندتون بگید برو به معلمتون یا مسئول مدرسه بگو ما در سالگرد در گذشت پدر بزرگمون میخواهیم مجموعه کتابهای مربوط به امام عصر علیه السلام را از توسط مثلا نویسنده‌ای به نام آقای سید مجتبی بحرینی تهیه کنیم و هدیه کنیم به مدرسه. کتابای خیلی خوبیه، به درد نوجوانان میخوره. اجازه میفرمایید یا نه؟ ببینید جویای علم بودنه، پس معلومه که نه جویای مدرک بودن است، نه جویای موقعیت علمی بودن است و نه وابسته به شغل است. شوهر من، برادر من یک مکانیک خوب موفق است، از شغلش هم راضی است، ولی بالاخره گاهی یه جزوه کتابی دستشه. انشالله مادرش هم این گونه است. جویای علم است، میگه آقا من چشمم ضعیف شده، چشمم نمیکشه، توان مغزیم، ببخشید شما از اینجا تا محل کارتون که تشریف میبرید چی کار میکنید؟ میگه مثلا من 15 ساله از اینجا تا کارخونه یا تا مغازمون یا تا محل کارم میرم و میام، در بین راه فقط حرص جوش میخورم از این چراغ قرمز، دیگه چی کار میکنی؟ هیچی. میشود در طول مسیر فایل صوتی گوش داد؟ بله. تا حالا گوش دادی؟ نه دیگه، رادیو میزنیم از این کانال اون کانال رادیو. این جویای علم بودن از کجا باید بیاد؟ من دنبال بچه عاقلم، دنبال بچه عاقلم، دنبال بچه عاقلم. یعنی باید این را از الان در وجودش نهادینه کنم به شکل‌های مختلف. 7. ذلت با خدای متعال را از عزت با غیر او بیشتر دوست می‌دارد. آقا این عقل، بله این عقل تعریف شده توسط امام کاظم علیه السلام، حضرت دارن ویژگی های آدم های عاقل رو میگن. یه وقت دوست داشتید بحث فایل های تربیت جنسی رو گوش بدید، اونایی که حالا بحث شده در جاهای مختلف. یکی از بخش‌ها سخن راجع به این موضوع است که ما باید چیکار کنیم که بچه‌های ما به خاطر قضاوت دیگران، ترد یا تشویق دیگران و ترس از رد کردن اونها یا شوق به پذیرش اونها دست از باورهاشون که یکیش در حیطه ی حیا و اخلاق سالمه بر نداره. و چیکار کنیم؟ و جالبه که شما بدانید که در دوره نوجوانی یکی از مؤثرترین عوامل در گرایش ها چه به سمت نیکویی ها چه به سمت بدی ها. همین عزت با دیگران، عزت با دیگران. حالا این دیگران اگر بر اساس قسمت یا به قول عوامانه یه غلط شانسش با یه فرد خوب بیفته اینوری میره، با یه فرد منحرف بیفته اونوری میره. همکاران همسر من در اداره از این کانالا داشته باشن، این عضو این کانالا میشه، از اون کانالا داشته باشن عضو اون کانالا میشه. خودش از فلوس خودش هویتی، شخصیتی، جایگاهی، ارزشی نداره از پل خودش. اما به تعبیر حضرت کاظم علیه السلام، کسی که صاحب عقل است میپذیرد با آغوش باز تنهایی را، ولی نمیپذیرد بودن با اهل معصیت را. بچه های ما چقدر اینجوری هم؟ چقدر تحت تأثیر اطرافیان هم؟ اجازه بدید قبل از اینکه به بچه ها برسیم ببینیم مادرش در چه موقعیتیه، پدرش در چه موقعیتیه. اگه بعضی موقع ها مثال ها مادران است، خب ببخشید مخاطبم مادران هم دیگه. تو تحقیقات روانشناختی در یک تستی هست به نام MMPI، کسی اگر آشنا باشه میداند که برای این خرده مقیاس هایی درست کردن، سالها روی این خرده مقیاس ها کار کردن. یکی از خرده مقیاس های این تست اضطراب اجتماعی است و جالبه که اضطراب اجتماعی در جامعه ما جز بالاترین خرده مقیاس های این تسته. من خودم از شاید حدود اگه اشتباه نکنم 300-400 تا دانش آموز دبیرستانی این تست رو گرفتم و خرده مقیاساش هم ارزیابی کردیم، حتی با یه برنامه کامپیوتری. باز تو بچه های ما که در مدارس ویژه عمدتا تحصیل کرده هن، مدارسی که خورده حساب شده تر تا مدارس مثلا خورده مقیاس اضطراب اجتماعی بالاتره. یعنی چی؟ یعنی ترس از حرف دیگر. حرف از ترس از حرف دیگران کجا معلوم میشه؟ ما شمال بریم پوششمون شمالی میشه، مشهد بریم پوششمون مشهدی و حرم امام رضایی میشه. یه همکلاسی ما داشتیم تو کارشناسی ارشد، خیلی به لحاظ ظاهری خیلی متفاوت بود ولی زیارت رو دوست داشت. یکی از سوالای من همیشه بود که این مشرف میشه حرم اهل بیت و سلام، آخه اینجوری که واقعا نمیتونه بره. ولی خب جوابش روشنه دیگه. ببین وقتی تو کلاس دانشگاه میای باید اینجوری باشی تا دیگران دوستت بدارن، وقتی حرم میروی باید یه نوع دیگری عمل بکنی. آیا بده که اونجا این گونه عمل میکنه؟ نه، بدیش اونجاست که برای این اونجا و اینجا فرقی نمیکنه. مهم این است که کجا هستی و اونجا باید چه مدلی بشوی. خودت چیزی نیستی. بعضی از شما میگید الحمدلله خانواده شوهر ما، خانواده همسر ما خیلی خوبن. ببخشید اگر خانواده همسر شما مثل خانواده مثلا با جناق همسر شما بودن، شما چی میشدین؟ همین بودین یا تغییر میکردین؟ اینا ملاکشه. ما با اینا میریم مسافرت، این نوارو گوش میدیم، با اونا بریم مسافرت، اون نوارو گوش میدیم. چرا؟ چون وقتی با اونا میریم، اونا بچهشون میگه خب این سیدی رو بذارین تو ماشینتون، با اینا که بریم میگن این سیدی رو بذارین تو ماشینتون. این قدرت ماست، این ضعف ماست. به قول اون نویسنده مشهور امریکایی گفته بود که خیلی نگران تغییر در ایران نباشید، اونها جوانهاشون همونایی رو گوش میدن که بچه های ما تو امریکا گوش میدن، بنابراین نهایتا خودشون مزمحل خواهند شد. بیاریم این جمله رو تو خونمون، چون قرار ما در نظام تربیت در ما یه اتفاقی بیفته. من خیلی با این جمله که ابتدای عرضم گفتم مسئله پیدا میکنم. زمانی که مادری یا پدری در جلسه تربیتی در مدرسه شرکت میکند و تا جلسه بعد کوچکترین اتفاقی راجع به همسرش یا فرزندش یا خودش نیفتد، حتی در حد بیان، ببینید قضاوت نمیخوایم بکنیم، اما میخوایم بگیم خب ما یا یه مطلبی است که مفید است شنیده ایم، خب باید بکوشیم این مطلب رو بستش بدیم به شکلهای مختلف، نویسنده ایم باید بنویسیم، گوینده ایم باید بگیم، باید بعضی از شما که استادید در دانشگاه در مدارس باید بگید ما این رو با 5 تا کلاسمون طرح کردیم، 5 تا بازخورد داریم. من اگر همسرم این توضیح رو شنید واکنش نشان نداد، آیا وقتی دارم راجع به مهمونی شب یلدای خونه مادرم هم صحبت میکنم واکنشی نشون نداد، من ملا میشم میرم؟ یا من تا صبح میشینم تا واکنش مناسب رو ازش بگیرم و برم؟ یعنی واقعا بین موضوع حیای عقلانی با اینکه فردا شب یا پس فردا شب باید اینجا باشیم یا اونجا باشیم هیچ فرقی نیست، اونجا من رها میکنم، واقعا اگه اونجا رها میکنید اینجا هم رها کنید، ولی اگر یه عده‌ای از الان برای تعطیلات نوروز با خانواده خودشون و با همه فامیل برنامه ریزی کردن که هممون امسال میخوان بریم فلان جا و دارن مقدماتشو میچینن که شوهران و بچه ها رو همه رو تنظیم کنن از 20 و چندم اسفند بلندشن برن، وقت اینجا اگه کسی بگه آقا من جزوم همرامه تمیزم نوشتم ولی با کسی طرح نکردم، اینجا خیلی مشکل پیدا میکنه. ببینید من میتوانم این عرایض رو نگم، شما هم ناراحت نشید، یه وقت کسی هم اذیت نشه، عذرخواهی هم میکنم از این که اگه کسی ناراحت بشه ها، ولی خب اصلا عمر من و شما داره برای همین میگذره الان اینجا، چون ما بر اساس اون شعری که جلسه پیش گفتیم که میخواستیم حفظ کنیم، ما بر اساس مصرع اولش هم عمل نمی کنیم، یعنی گلیم خودمون هم ما الان تکون ندادیم، گلیم خودمون هم رها شده. اگر دیدیم کسی اهل برتری جویی است نقصان عقل است. اگر خودم در همسرم در بچه‌ام چنین چیزی رو حس میکنم نشان میدهد قدرت این عقال انقدر زیاد نیست. برتری جوی خیلی زود خدای نکرده به نسبت کسی که اهل تواضع است گرفتار شبکه‌های الف و ب می شود، یه غروری داره که هیچ دست نمیشه بهش زد. و تو نظام تربیت یه عده‌ای روی این موضوع کار میکنن. تمرین تواضع باید از تواضع در مقابل والدین شروع بشه. بزرگوارانی که از روی مهر مادری یا از روی مهر پدری تواضع نسبت به همدیگر را در فرزندشون تعقیب نمی کنند ظلمه به فرزندشون. بچه باید یاد بگیره در مقابل والدینش کوچکی کنه. حالا گاهی در نظام تربیتی توی مدرسه ای این شرایط رو پیش میارن که تصویر جالبیست، گاهی اوقات نه مدرسه این کار رو نمی کنه. خود شما باید خضوع در برابر پدر در برابر مادر را بچه تون یاد بدی و بچه یاد میگیره. اینا آموختنیست. البته مبناش هم عقلانیست، شکر کسی که به من خیر میرساند و منعم است عقلانیه. بچه من باید یاد بگیره با افتخار دست پدرش و دست مادرش رو ببوسه، به جای این که اگر بچه ای رو آموختن دست مادرت را ببوس شما از او پرهیز کنید و بگید نه این کار رو نکن. پیشنهادم این است که به جای این هر بار این کار رو کرد خیلی دعاش کنید با صدای بلند، خدا عزتت بده، خدا بزرگت کنه، خدا بهت نور علم بده، خدا بهت تقوا بده، خدا حاجاتتو بده. بلند دعاش کنید، بذارید اون لذت تواضع در برابر پدر و مادر رو بچشه. برنگردید بگید ها دیرو اذیت کردی حالا امروز من دست من رو ببوسی، هیچ کدومشو نمیخوام. اینا کج سلیقگیه. بعضی بچه‌ها در مقابل پدر تواضع میکنن، مادر میشینه میگه حالا خودشو بر باباش لوس میکنه. حتی اگر در مقابل شما این تواضع رو نکرد، شما این تواضع در مقابل پدرش رو تجلیل کنید. بچه ها گاهی اوقات احساس میکنن با مادر ندارن، با پدر یه خود رو دروسی میکنن، مثلا حالا در مقابل پدر یه تواضعی میکنن. اگر کسی برگرده بگه آقا بچه ما خیلی از این وادیا دوره، باید بگیم خب پس خیلی باید زحمت بکشیم، چون این وادی دور نیست، این وادی نزدیکه، این وادی لازمه. نه حالا از قیافه هاشون پیدا بود، خیلی فرق نمی کنه. شماره 9، ما سوار ماشین که میشیم معمولاً از میهمانی که داریم میایم یا داریم به میهمانی میریم، یکی از موقعیت‌های آموزش این شماره 9 که یا از این وری آموزش میدیم یا از اون وری. وقتی میایم از مهمونی بیرون، اگر بخوایم نیکی بسیار اونها رو کوچک بشماریم، مثلا چی میگیم تو ماشین؟ خوبه، از شما ها انتظار بیشتریه، جملات بیشتری میتونید بگید. بعد دیگه حالا فکر کردن خیلی دیگه سنگ تموم گشتن برای عروس پاگوشا کردن. چی پاگوشا؟ محمود هم دستی ما هم نبود. بستگی هم داره البته، ما رای خانواده بله نگیم دیگه، حالا چیزایی که دیگه خیلی روشنه رو نگیم. اگه بخوایم نه مثبت سخن بگیم، کمکاری یا کمپذیرایی یا نقص در پذیرایی را بخوایم نیکو بشماریم، چی بگیم؟ بازم انتظار از شما بیشتر از این حرف هاست که بتوانی جملات متنوع تری بگی. این موقعیت آموزش. ببخشید بچه های شما، حالا الان که کسی از معلمین اینجا تشریف ندارن، اگر یه وقتم فایلشو شیدن اشکال نداره، ولی ما برای اونا نمیگیم، داریم برای تربیت بچه خودمون میگیم و انشالله برای عاقبت به خیریش. بچه شما تواضع در برابره خیری که یک معلم به او رسانده است را از شما به عنوان یه پیام و آموزش دریافت میکنه. پس این معلمایی که میگن بچه ها تا وقتی تو کلاس مان با ما سلام علیک میکنن از سال بعد دیگه انگار نه انگار، این از کجا میان؟ یعنی دخترم، این خانم معلم، این ناظم، این مسئول اینقدر برگردن تو حق نداره که الان حالا خدای نکرده یه بیماری هم پیدا کرده برای تو انگار نه انگار. مثلا مدرسه میان میگن فلان معلممون فلان بیماری رو گرفته، هم تموم شد. خب دعایی طلب خیر، فلان معلم و همسرش از دنیا رفته، بچهش تصادف، گزارش میدن، مثلا ناراحتی نداره، هیچ تعلق خاطری وجود نداره، چون اصل میشود اصل لذت، اصل خودم. اینا همه یه نردبان هایی بودن که من به اوج برسم. وقتی به اوج رسیدم دیگه راه برگشت لازم نیست. من برگردم پشت سرمو نگاه کنم، یعنی ببینید این اصلش عقلانیست و در وجود این بچه هست. ما با هنرهای متعددی میام روی این را میپوشونیم، که جلسه قبل مثال زدیم، گفتیم گاهی انقدر میپوشونیم که انگار داریم روش اسفالت میکنیم. این نور را، این تجلی را، این قدرت را ما از دستش میگیریم، این اقال را ما از دستش میکشیم بیرون، میگیم آدم ها مهم نیستن، اگر خوب خورش درست کرده بودن به میزانی که گوش داشت ازش تشکر میکنیم، ظرف خورش جلوی تو گوشتش کم تر بود تشکر لازم نداره، من یادش میدم. تعبیر وجود مقدس امام کاظم علیه السلام و این انتهای کار است. در بحث عقلانی یه نقطه اوجه، یه نقطه اوجه. یه بزرگواری بر این جمله یک تبصره نیکو بزنند که ما در تربیت میخواهیم بچه هامون رو آموزش بدیم، میخواهیم این مفهوم را به بچه ها منتقل کنیم. نیکوترین مفهومی که باید به بچه ها منتقل بشود در این فضا چیست؟ چه سخنیست؟ نه که بگیم این جمله را حفظ کنه ها، میخواهیم روی این جمله کار کنیم. ما باید چه چیزی را به بچه ها یاد بدیم؟ خب بچه نگاه میکنه میبینه فلان کس اهل معصیته، من یعنی از او بدترم، او از من بهتره، چجوری اینجوری ممکنه؟ فلان کس اهل ظلم به بچهشه، من از اون بدترم، یعنی فلانی با پدرش بیادبانه صحبت میکنه، من اینجوری صحبت نمیکنم، من او را بهتر از خودم حساب بکنم. پس چی باید آموزش داده شود که پیش از این به اصطلاح خود اون آموزش درست باشه، افراد بفهمند که بدی اعمال اونها قرار نیست مثبت جلوه کنه. یکی از اطرافیان ما هست مثلا، فرض کنید حالا اگر شما بد میدانید سیگار کشیدن جزو کارهای بده اوست، منم میخوام بچه‌م اهل سیگار نباشه مثلا. خب خیلی همی آدم رو دوست داریم، به ما هم خیر میرسونه، چیکار کنیم؟ خب حالا من میخوام نگاهشو به آدم ها تنظیم کنم، الان نگاهشو میخوام به آدم ها تنظیم کنم. بالاخره این بدی آشکاری که داره رو الان چیکارش کنم؟ دیگه
از هر دویهاش رو بگیم دوچار اشتباه میشه، ممکنه برگرده، ممکنه برگرده. صفات خوب طرف برای بچه‌مون بگیم، عنوان کنیم و بگیم میشود که چون انسان کامل نیست که با تمام این صفات خوبی که دارد این اشتباه رو هم انجام بدهد، و ای کاش ما دعا کنیم که خدا بهش کمک کنه این سیگار رو ترک کنه، اون که اینقدر انسان خوب و شریف و خیر رسانی هست انشاءالله این کار رو هم ترک بکنه.
یعنی مامان خیلی اشکال نداره اگه آدم چون انسان کاملی نیست، بالاخره هر انسانی یه ایرادی داره، منم ایرادم این. شما چرا روی این ایراد من متمرکز شدین؟
انشاءالله ترکش
کنی. نه ایراد من برای چی؟ حالا مگه شما نمیگی هیچ انسانی کامل نیست؟
خب انشاءالله شما بتونی اون کار بدتو هم ترک کنی.
خیلی خوب، ولی شما اولش جمله‌ای به من یاد دادین، هیچ کسی کامل نیست.
چه خطا کنم؟
منم میتونم خطا کنم. او خطا شینه، منم خطا مینه. یه خود با هم سه تا شد من متوجه نشدم. شما بگین بعد بزرگواری که اینجا. عرض
کردم که انسان ممکنه خطا است، اما ای کاش آدم به این خوبی این خطا رو نمی کرد. چقدر بده که تو چشم همه به خاطر این خطایی که میکنه بعد جلوه میکنه و اصلا چقدر ضرر داره، چقدر به خودش سوال میکنه و به همچنین در مقابل دیگران، چقدر به دیگران هم باید کار سوال میکنه.
خیلی از آدم ها هستن که بچه من تو خیابون میبینه بقیه خوبی هایی که شما ها میگینم ازشون نمیبینه. بالاخره اینا که دارن کنار من رد میشن، اینا از من بهترن، بدترن، با من برابرن، یکی از این ستاست دیگه. خب من که میبینم این معلومه، مثلا حالا فرض کنی طرف معلومه که اهل بعضی از اشتباه هاست، من چجوری باید به این نگاه کنم تا مصداق آدم عاقل حساب شد؟
خودم باید درست کنم اون اشتباهی که تو دیگران
میبینم،
خودم تکرارش نکنم.
من تکرار نمی کنم، این اشتباهی اینو تکرار نمی کنم. یه خانومی هم اینجا یه فهمشی داشتن. بله؟ حالا از اون مثال بگذارید، هر اشتباه دیگری، وضع پوششش، با یه کسی همراهی میکنیم نماز نمیخونه، خب این که ما همسفرشیم میدونیم این نماز نمیخونه دیگه، یا میبینیم طرف خدای نکرده اهل معاصی دیگه ایه، این دیگه من چیکارش کنم دیگه، آشکاره دیگه.
ببخشید از این جنبه میتونیم در نظر بگیریم که اگر کسی ایرادی داره که برای ما معین یعنی مرز و مشخص است که در واقع مذهبی بیس خانواده وقتی درست باشه و بچه رو در زمینه درست تربیت کرده باشه، حالا به فرض اگر یکی پوششش اشتباه یا سیگار میکشه که امثال هم میتونیم بگیم که در این حالی که سیگار میکشه نمیتونیم بگیم همه کاراش بده، یعنی خوبی های هر طرف رو میتونیم بگیریم و بدی هاشو بذاریم کنار، یا کسی که حالا درست پوشش نادرستی داره ولی نمیتونیم من بگیم پس اونی که پوششش کامله پس 100% آدم خوبی هست.
ببخشید همین سوال این هفته پسر من از من دقیقاً پرسیدن که مامان چرا مثلا شما به این شکل ظاهرت هستش، ولی مثلا من مامانایی رو دیدم که مثلا ظاهرشون این تفاوت رو با شما داره. من تو اون لحظه یه ذره تأمل کردم، بعد اینجوری جواب پسرم دادم. پسر من کلاس اوله، گفتم که پسرم اگر من مثلا شکلم این شکلیه، علتش اینه که تو قلبم همیشه به این اعتقاد دارم که امام زمان علیه السلام منو میبینن. من برام مهم اینه که در برابر امام زمانم شرمنده نباشم. اما اگر گفت فوری از این سوال بزنید، پس اون نمیدونه که امام زمان میبینتش؟ گفتم مامان جان شاید بعضی از آدم ها دقیقه رو ندونن که، یا حالا به این نکته توجه نداشته باشن، اما این که توجه ندارن دلیل بر این نیستش که آدم بدی هستن. شاید اون کارهایی انجام میده که از کارهایی که من میکنم خیلی بهتر باشه که اون کارها رو من شاید نمیدونم. پس هر آدمی میتونه یه سری کارهای خوب داشته باشه، یه سری کارهای بد، ولی مهم اینه که ما بریم سراغ اون چیزی که امام زمان علیه السلام میپسنده و از ما قبول میکنه. من اینجوری براش توضیح دادم، ولی خودم هنوز درگیری ذهنی دارم، چون که مثلا ما یه جمعی بودیم که همه بچه‌ها با هم دوست بودن، همه مادرام تقریبا با هم دوست بودن، و این تفاوت تو این که ما یه گروه دوستیم اما دوتا مادر با هم متفاوتن برای پسرم تو جمع خودمانی سوال میشه آورد، نه توی جمع خیلی متفاوت.
خب اگر اجازه بدید با همدیگه این جوابهایی که شما فرمودید و جمع‌بندی کنیم، منظم کنیم، یادداشتم بکنیم، بعد اگر شما نکته‌ای به نظرتون رسید که این رو تکمیل کنید می‌فرمایید بهش می‌افزایید. پس با اجازه شما ما یک سوالی رو طرح می‌کنیم الان، چند تا جواب براش یادداشت می‌کنیم، هم یک نظمی در این گفته‌های پراکنده می‌شود ایجاد بشه، هم خودش در جاهای مختلف می‌شود استفاده بشه، چون این سوال سوال مهمی است. یه صلوات تقدیم امام زمان علیه السلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد. منم با همین دقت ان شاء الله پاسخ می‌دم. سوال این است، در ویژگی‌های افراد عاقل بیان شده است که اونها همه مردم را بهتر از خود و خود را در درون و ذاتشون نسبت به دیگران بدتر می‌بینند. ما چگونه باید در نظام تربیتی این مفهوم را به بچه‌هامون منتقل بکنیم در حالی که آسیب‌های دیگری متوجه اونها نشود؟ یعنی اونها به خاطر نوع پاسخ ما بر گناه یا خطا براشون ارزش کم پیدا نکنه، تجری نسبت به گناه پیدا نکنه. ما چگونه به بچه هامون این مفهوم را بیاموزیم در حالی که بچه ها ارزش اعمال خیر خودشون را به نیکویی ببینند و بدانند که این حجاب، بدانند این نماز، بدانند این رفتار دینی جایگاه ویژه‌ای داره، دست کم نگیرندش. مخاطب ما هم بچه پیش از دبستانه، هم بچه دبستانیه، هم بچه متوسطه یکه، هم بچه متوسطه دوه، هم خواهر منه که دانشجوه، هم برادرمه که دانشگاهش تموم شده. من میخوام این مفهوم رو بهش منتقل کنم که او تا میتواند خوب باشد، بدیهای دیگران را هم بد بداند، اما خودش را نسبت به اونها در درگاه خدا برتر نبینه. تفاوت جملات رو دقت کنی، باید این سه تا رو با هم دیگه داشته باشه. یک، تا میتواند خوب باشه. دو، بدیهای دیگران رو بد بداند. ما قرار نیست ماله بکشیم رو بدیهای دیگران. سه، در واقع من در ضلع سوم جواب یک رو عرض کردم، یک کلمه من اضافه کردم تو این ضلع سوم که قبلا اضافه نکرده بود، و اون چی بود؟ من باید در برابر خدای متعال و حجت خدا تواضع و فروتنی داشته باشم و خودم را با تمام وجود محتاج و مدیون خدا و حجتش بدانم. این ذلت من ذلت در برابر خلق خدا نیست، ذلت من در برابر خدای متعال و اولیاء اوست. اولیاءش هم مشخصه، همون 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین هم. تمرین خضوع در برابر حجت خدا خضوع در برابر والدین، بله، ولی در برابر والدین خضوعی که من در برابر خدا میکنم که انجام نمیدم که. پس پاسخ یک، خیلی الان ترتیبش مد نظر نی، بحث اینه که اینا باید با هم جمع بشه در انتقال این مفهوم. پس یک، خضوع در برابر خدا و حجت خدا. قرار است من خودم را در برابر خدا و حجت‌های الهی کوچک بدانم. چرا؟ چون همه چیزم از اونهاست. مراجعه بفرمایید به کتاب شریف مکیال و مکارم در فصل دوم در بخش حقوق امام زمان علیه السلام برگردن ما، حق چهارم و پنجم، یا چهارم یا پنجم، حق منعم است بر متنعم. بعد روایات زیلش رو نگاه کنید. نسبت من با امام زمان علیه السلام نسبت دو تا دوست برابر نیست، نسبت کسی است که من همه چیزم را از وجود او دارم، هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع. نکته دوم، پس من دارم یه پروژه تربیتی با بچه‌ام طی می‌کنم که باید همه این نکته ها تفاوت درش لحاظ بشه. نکته دوم، ما به لحاظ جوارحی و جوانهی باید اعمال را تفکیک کنیم، یعنی اعمال اعتقادی، باورها و اعمالی که از اعضا و جوارح ما سر میزنه. اینجا باید یه تفکیک صورت بگیره. برای خدای متعال برترین ارزش اعمال اعتقادی است. یعنی اگر فرد بهترین اعمال جوارحی رو هم انجام بدهد، در بحث اعتقاداتش نقصی وجود داشته باشه ازش پذیرفته نمیشود. اصلا نیاز به مثالهای عجیب و غریب و دور و دراز نداره، هم روایات روشن داره، هم بچه ها چششونو که باز میکنن میبینن. مثالش کسانی که قرآن میخوانن، نماز جمعه میخوانن، اسمشونم داعش هست، اعمالشون میگه این خانم یا این آقا رو باید در وسط شهر اعدام کرد به خاطر اینکه در یک عملی به نظر من حاکم اشتباهی کرده، که اون خودش رو خلیفت الله میدونه البته اون حاکم. اما در اعتقادات هیچ، خرابه، فاسده. پس الان من دارم به پسرم میگم، پسرم هم 6 سالشه هم 15 سالشه فرقی نمیکنه، اصلی ترین چیز پسرم اعتقادات. من و تو باید اول مطمئن باشیم که اعتقاداتمون درسته، بعد به اعمال و رفتارمون دل خوش کنیم، نه که بعد بریم سراغ اعمال و رفتارمون. هرچه اعتقادات قوی تر و مستحکم تر باشه، اعمال ظاهری قبولش بیشتره. مثال براش میتونید بزنید در مراتب معرفت. هر کدوم اینا احیانا ابهام داشتون، یه خورده بحثش ممکنه بر بعضیا سخت باشه، بر بعضیا خیلی راحت باشه، بعدن من خدمتتون هستم پاسخ عرض میکنم. پس نکته دوم این است که ارزش اصلی به اعتقادات است. پس ممکنه من در ظاهر یک عمل خوبی انجام بدهم ولی در باطن این اعتقاد را نداشته باشم. مثال، شما نسبت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه اعتقاد بسیار دقیق و وسیع و خیلی مقبول درگاه خدا دارید، اما انگشتر دور دستتون نیست، گردنبند دورم گردنتون نیست. این یک عمل ظاهری است که مطلوب است. یه نفری به ذوق و به شوق امیرالمومنین گردنبند دور گردن میکنه، انگشتر دور دستش میکنه، اما آیا در مراتب معرفتی مثل ماش؟ نمیدونیم. ممکنه این ظاهر قدر ثواب و ارزشش 50 تا باشه، ولی او اعتقادی که اتفاقا انگشترم نداره ممکنه خیلی برتر باشه. از اعتقاداته، بعد از این که به اعتقادات مطمئن شدی میتونی به اعمال دل خوش بکنی. گام سوم، من این چند تا گامو با هم دیگه برم بعد. نکته سوم این است که عزیزم، ما و دیگران با هم متفاوتیم، اما تفاوت هامون نشانه برتری ماها نیست. او در حجابش ضعیفه، من در خیر رساندن به مادرم ضعیفم. او در نمازش کاهلی میکنه، من در دعا خواندن برای فرج امام زمان. او برای امام حسین حاضره بیشترین خرج و هزینه رو بکنه، اما من گاهی اوقات میخوام 1000 تومان بر روز امام حسین خرج بکنم، دستم میلرزه. ما هم متفاوتیم. هر کس ایراداتی دارد باید بره سراغ ایرادای خودش. به ما گفتن به خودت بپرداز، نه به دیگران. بله، برای کمک به رفع ایراد دیگران باید امر معروف کرد، باید براشون تذکر داد، باید اسبابشو فراهم کرد، ولی به این معنا نیست که تویی که میخوای بهش بگی تو حجابت بده، تو نمازت بده، بگی من یعنی از تو بهترم، من با تو متفاوتم چون من نماز میخونم تو نمیخوانی. اما چه کسی در درگاه خدا برتر است؟ تو شماره 1 گفتیم باید خضوعش در برابر خدا بیشتر باشه. تو به این مقدار خضوعت کمتره، منم ممکنه ایرادای دیگه ای داشته باشم. نکته 4 رو تو داستانای مختلف باید نارو بر بچه ها تعریف کنین، خصوصا اون مادرهایی که یه خورده جوانترن، حالا ممکنه بعضی ها یه خورده بالاتر 25 سال باشن تو جمعمون، اونا ممکنه دیگه بگن آقا از ما گذشت و ایشالله داداشش براش تعریف میکنه، ولی اونا که جوانترن که دیگه نباید حرفا بزنن. ما داستانای متعددی داریم در طول تاریخ از قدیم و جدید که افراد عاقبتشون به خیر نشده است. ما باید مفهوم عاقبت به خیری رو برای بچه هامون پررنگ کنیم. عاقبت به خیری مهم است، البته عاقبت به خیری را تعریف میکنیم. عاقبت به خیری یعنی بودن و ماندن در خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما. عاقبت به خیری یعنی اعتقادات صحیح را با خود بردن. عاقبت به خیری یعنی اعمال خطای من، کاهل نمازی من. پسرم، بعضیا اول از کاهل نمازی شروع شد، بعضیا اول از دوست پسر یا دوست دختر شروع شد، بعد کم کم نمازم نخوندن، بعد تو صورت مادرشون هم زدن، بعد از خانه هم رفتن، بعد با امام حسین هم قهر کردن، بعد شب عاشوران بعد از 1000 تا گناه با ماشینشون افتادن تای دره. این عاقبتش به خیر نشد، ولی از گناه شروع شد. پس اینی که الان میبینیم اینه که ما در مسیر ولایت امیرالمومنینیم، او را نمیدانیم، ولی در ظاهر داره خطا یا معصیت میکنه. عاقبت کدوممون درسته نمیدونیم. برای بچه ها تعریف کنید که بعضی از قتله کربلا از کسانی بودن که نامه بر امیرالمومنین بودن به معاویه، یعنی در خدمت امیرالمومنین بود، برای معاویه نامه میبرد در توبیخ معاویه، عاقبتش به خیر نشده. و در عاقبت به خیری یاد بکنید از کربلاییانی که تازه چند روزه از مسیحیت دست برداشتن و شیعه شدن، که هم خودش، هم مادرش، هم همسرش. پس ما در پرانتز حواستون باشه عاقبت به خیری هم تعریف کردیم. عاقبت به خیری لزوماً در نماز مردن نیست. اون نماز با ولایت حجت خدا باشه مقبول است، نباشه به تعبیر خاتم الانبیا که در کتب اهل سنت هم هست، بدنش چروکیده مثل مشک هم شده باشه، مظلومانه هم بین صفا و مروه کشته شده باشه، این به رو در آتش میفت. اینو ما نمیگیم، اونا میگیم. ولایت امیرالمومنین نداشت. نکته بعدی که اینا باید ممزوج بشه و هر کدام در جای خودش منتقل بشه. بچه ها، ما باید شور و شعف بندگی خدا را چه در بخش دانش و معرفت، چه در بخش اتفاقات ظاهری و عملی به بچه ها منتقل کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما باید پیشانی بچه‌ای که امروز آفتاب خورده به خاطر شرکت در یک دسته‌ای ببوسید به صورت ویژه در عمل. باید وقتی بچه شما برای نماز صبح بیدار میشه، اونا که بچه هاشون هنوز به تکلیف نرسیدن، بیشتر وقتی صدای زیارت عاشورا خوندن بچه‌تون به گوشتون میرسه، دعای توسل خوندنش به گوشتون میخوره، این که با شما همراهی میکنه برای رفتن به مسجد، این که جانماز میاد پلو شما میندازه، باید انقدر اینها در کلام شما مورد تشویق و شوق قرار بگیره. و در بحث معرفت، خوش به حال دخترم، تو رفتی این نقاشی رو گوشه اتاق چسبوندی به خاطر نیمه شعبان، این محبتی که تو به امام زمان سلام الله علیه داری خوش به حاله، کاش خدا یه قطره از این محبت به من بده. این تشویق در معرفت. تشویق در معرفت یعنی چی؟ یعنی وقتی دارید ذکر خیر میکنید از کسی، انشالله شما ها اینجور نیستید ولی بعضی اطرافیان ممکنه اینجوری باشن، میگن خوش به حالش فلانی یه دامادی گیرش اومده، از روز اول یه خونه بهش دادن، کجا هک ماشین چیچی هم سوارش کردن. این یعنی چی؟ یعنی عزیزم اعتقادات ارزش نداره، یعنی اون چیزی که تو داری به نام ولایت محبت اینا ارزش نداره. من بخوام معرفت را به ستایم باید بگم خوش به حالشون، خدا یه دامادی قسمتشون کرده امام حسینی، چون اولویت اعتقادات. میخوام بیام یه مرتبه پایین تر، خوش به حالشون، خدا بهشون یه عروسی عنایت کرده، این همه تو فامیل رفته اومده، هیچ کدوم از این پسرهای فامیل هنوز صورتشو ندیدن، جوانه، میداند زیبایی جلوه جمالش دیگران رو میگیره، نه که آرایش کنه بپوشونه، آرایش نکرده پوشونده. این تشویق عملی و تشویق معرفتی. حالا ثمره این چه میشود؟ بچه من داره در خیابان میره، تو دانشگاه میبینه این نماز نمیخونه، من با این تفاوت میکنم، بله نماز خواندن ارزش است، بله این لزومن آدم بد معصیتکار اهل جهنمیست، نمیدونم، نه چون برای امام حسین سیاه پوشته، من نماز خوندنشو ندیدم ولی عزاداری برای امام حسینشو دیدم، اما خدای عاقبتم و ختم به خیر کن، این جمع میشه. اگر این هنرهاتون رو بتوانید در این نظام تربیتی پیش ببرید، میشه راجع به همسرانمونم پیاده کرد؟ بله. من توی حساب زمانی خودم 4 دقیقه وقت دارم، درسته؟ خب الحمدلله. میشود راجع به همسرانمون هم پیاده کرد؟ بله. چجوری؟ من همسرمو تعریف میکنم، تو حالا چند بار تعریف هام جنس دنیا، مادیات، داشتنها و نداشتنها رو داشته، چقدرش جنسش جنسای دیگه بود. بزرگواران، بعضی از مادران، همسران بگیم دیگه، بعضی از همسران گاهی در مشورت‌های خانوادگی تعبیرشون اینه که ما آرزو میکنیم که در خانه ما صدای نماز مردی بلند بشه. شما 20 ساله با همسرتون دارید زندگی میکنید، هر روزم الحمدلله صدای نماز صبحش، نماز مغربش میاد به گوش اون میخوره، مثلا تا حالا برای این ویژگی او را ستوده اید؟ خب وقتی من این را نمی ستایم، هم در نظام تربیت فرزندم هم در نظام تقویت همسرم نقصه. بهش میگم بابا خیلی باحالی، من فکر نمی کردم تو با اینکه پارسال و انگشتر رو برای من گرفته باشی، مثلا امسال برام بری یه گردن بندم بگیری. خدا مادر تو بیامرزه، به روح پدر نور بباره. بچه منم میشنوه دیگه، من وارد گفتگوهای همسرانه نشدم، اما تو گفتگوهای همسرانه شما خیلی تشویقهای دیگری ممکنه بکنید. الان گفتگوهای خارج از خلوتتون رو دارم عرض میکنم. دارید همسرتون رو توی فامیل خودتون یا فامیل خودش تعریف میکنید، چه جوری تعریف میکنی؟ بزرگواران خلاصه کلام او جوری که همسرتون رو تعریف میکنید یعنی دو تا کار دارید میکنید. یک، همسرتون رو در اون مسیر دارید جلو میبرید. دو، بچه‌تون رو دارید مطابق تعریفتون میسازید. چه بسا دارید به دخترتون نوع انتخابگری شوهر را هم تعریف میکنید. به مادر شوهر اگر دستتون در رفت خدای نکرده خواستی تعریف کنید، بگید من دعا میکنم شما رو. یه خانومی میگفتن من برای مادر شوهرم هدیه خریدم، هدیه سنگینی هم خریدم و رفتم به ایشون گفتم من شما رو دعا میکنم این هدیه هم تقدیم به شما به خاطر اینکه همسر من مقید است به او. بهش مهمه به چی مقید است؟ تا حالا همسر من تولد من یادش نرفت. شما فهم کنید این چیز کمیه؟ من ممنونتم شوهرم، واقعا با تو گشتن به من عزت میده چون همیشه ماشینمو تمیزه. و گاهی منفی، واقعا آدم خجالت میکشه با تو راه میره، من یه شونه به موی سرت نمیزنی. بابا این بنده خدا از وقتی یادتونه دعای عهد صبحش ترک نشده. گاهی بلند شدیم با عصبانیت در اتاق و بستیم گفتیم بازی شروع که به دعا خوندن بلند بلند که میخونن یه خانمایی، شما هم یه خانمایی انجام میده، میگه بازی شوهر ما شروع کرد به عبادت نمیذاره صبح بخوابیم. این بنده خدا 20 سال دعای عهدش ترک نشده، یه پیام مثبت دریافت نکرده. البته او برای شما نمیخونده، برای خدای خودش میخونده، ولی چون موهاشو شونه نکرده، چون کفشش این دفعه خاکی بوده اومده، دوباره میگه خانم شما چی شده؟ میاد در گوش شما میگه چی شده؟ این دفعه دیر اومدم، این دفعه که به موقع اومدم، از درم که وارد شدم خدمت پدرتون مادرتون همه سلام کردم، رو بوسی کردم، دست گلم که گرفتم، شیرینی هم که برای عروس تازه وارد گرفته، همه کار کردم، دیگه چی؟ مگه سه بار بهت نگفته بودم این پیرنتو نپوش، با این شلوار نمیخونه؟ این اخم شما یعنی چی؟ یعنی عزیزم اگه میخوای پرواز بکنی پرواز نکن، در آنچه مربوط به دنیاست بمان و غرق شو. و به بچه هام یاد میدم، چون بچه هام نه دو روز من سنگینم، مامان اتفاقی افتاد؟ نه، میره سراغ بابا، بابا جان چی شده؟ چی بگم دیگه، اشتباه کردم، میگن مردا کور رنگی دارن، من این پیرن رو برداشتم به جای اون پیرن، مادرت ناراحت شده. یعنی تربیه. خطکش راجب خودم، تقویت عقل راجب خودم. رسیدیم به شرح، ابتدای شرح نکته پنجم از این بحث. خب من اولا متشکرم از توجهتون. مجددا اگر جایی از صحبتم متعرض تغییراتی در بانوان گرامی شدم که انتظاری رو عرض کردم یا اعتراضی کردم، عذرخواهی میکنم. یا کامتون تلخ نباشه، انشالله کامتون شیرین باشه همیشه. اما ما تکالیف جلسه پیشمان باقی، اجازه بدهید دو تا تکلیف اضافه میکنیم، پنج تا تکلیف و اول جلسه بعد با هم مرور کنیم که هر کی خواست دیر بیاد تکلیفاشو انجام نداده بود مثلا بتونه 10 دقیقه پایین وایس تا ما تکلیفا رو مرور کنیم بعد بیاد بالا. اون رو از دوستانتون توی شبکه هایی که هستن بپرسید. تکلیف جلسه این بار یک، بر اساس جدول دهگانه به خودتون و فرزندی که به خاطرش در این جلسه شرکت کرده اید نمره بدهید که در هر کدام از اینها شما از 20 یا از 100 چه نمره میگیرید. ارزیابی جایگاه عقل و نور عقل است. خودم اول خودم ارزیابی میکنم، بعد همین فرزندمو که به خاطرش آمدم اینجا. این تکلیف یک. تکلیف دوم، یه یک ارزیابی بفرمایید. اینو ممکنه اگر دوست داشتین، اگه دوست داشتین اذیتتون نکنم، توی کاغذ جدایی بنویسید که نام و نام خانوادگی نام نداشته باشه، ابتدای جلسه رو میز بگذارید ما بخونیم چند تاشو. ارزیابی بفرمایید مجموعه سخنان شما در محیط خانواده با همسر و فرزندتون جنسش از کدام جنسه؟ جنس ماده، دنیا و هر آنچه مربوط به دنیاست چند درصده؟ جنس فرای دنیا و هر چه مربوط به آخرت و زندگی ابدیست چند تاست؟ ببینید به نیت آدم ها کاری ندارم. شما یه موقع میگید نیتش خیره این کارو کرده یا اینو گفته، الان نیت خانی نمیخوام بکنیم، میخوام اینو ما همجوری همدیگر رو میبینیم، بیشتر راجع به ماست و دوغ و قرمه سبزی و این حرفا تبادل نظر میکنیم. وقتی میخوام همدیگر رو تشویق کنیم بیشتر راجع به پوششمون، لباسمون، مدل موی سرمون اینا حرف میزنیم. وقتی با خواهرم زنگ میزنم جنس حرفامون بیشتر این جنس حرفاست یا نه جنسای دیگه ما درصدش رو میخوام حساب کنیم. نه نشانه بدی ماست نه نشانه خوبی، من فعلا میخوام درصد بگیریم. خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم. اگه سوال ویژه‌ای باشه، آقا برنامه خاصی نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل